ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان به خاطر تلفات نیروهای افغان از رهبری این نیروها، خصوصا در بخش اکمالات و لوجستیک، انتقاد می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
وزیر مالیه افغانستان میگوید تا 3 هفته آینده طرحی برای جلوگیری از جمع‌آوری پول غیرقانونی در بنادر کشور آماده می شود. ولسی جرگه افغانستان وزیر مبارزه با مواد مخدر این کشور را به این جرگه استجواب کرده است و سربازان عراقی و جنگجویان پیشمرگه کردی پس از اینکه در چند روز اخیر قریه‌های اطراف شمال شرق و جنوب شهر موصل را تصرف کردند، در 3 جانب شهر جابجا شده آمادگی می‌گیرند. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزیر مالیه افغانستان میگوید تا 3 هفته آینده طرح برای جلوگیری از جمع‌آوری پول غیرقانونی در بنادر کشور آماده می شود. اکلیل حکیمی امروز در مراسم امضای قرارداد کمک اداره انکشافی امریکا با افغانستان در کابل گفت این طرح از سوی کمیته بین الوزارتی که به تازگی ایجاد شده آماده می شود.
یک کمیته بین الوزارتی با شمول شورای ملی، شورای امنیت، نماینده سکتور خصوصی از اتاقهای تجارت و نماینده خود ترانسپورت اینا همگی شامل کمیته بین الوزارتی استند.
آقای حکیمی گفت شورای عالی اقتصادی فیصله کرده که در درازمدت تمامی بنادر افغانستان میاری شده و جمع‌آوری پول تکس ترانزیت و سایر موارد از طریق یک مرجع واحد صورت گیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که شماره از تجار و شرکت های ترانسپورتی از اخاذی ها در بنادر کشور شکایت دارند. ولسی جرگه افغانستان وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان را به این جرگه استجواب کرده است. سلامت عظیمی پس از آن به این جرگه فرا خوانده می شود که وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز گفت در سال جاری در کشت کوکنار 10% و در تولید مواد مخدر در افغانستان 43% افزایش آمده است. در حال حاضر اعضای ولسی جرگه سوالاتشان را در پیوند به عامل این افزایش و بلند رفتن آمار معتادین در کشور مطرح می کنند. قماندانی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید 8 طالب مسلح در 24 ساعت گذشته کشته شدند. این قماندانی امروز با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در نتیجه عملیات خاص نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های اورزگان و کندهار کشته شدند. در اعلامیه آمده که در این جریان مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند مرحله نخست پروژه ساخت راه تاریخی ابریشم از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان تا ولسوالی بهارک ولایت به طول 44 کیلومتر در حال تکمیل شدن است. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان میگوید که کار بعدی این پروژه حیاتی در افغانستان از ولسوالی بهارک آغاز و الا ولسوالی اشکاشم این ولایت خواهد بود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که تا آخر ماه آینده میلادی ساخت راه ابریشم تکمیل خواهد شد. ادامه خبرها. سربازان عراقی و جنگجویان پیشمرگه کردی پس از اینکه در چند روز اخیر قریه‌های اطراف شمال شرق و جنوب شهر موصل را تصرف کردند، در 3 جانب شهر جابجا شده آمادگی می‌گیرند. نیروهای پیشمرگه و سربازان عراقی که حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا را با خود دارند، تلاش‌های خود را هماهنگ ساختند. قوای پیشمرگه کردی 8 قریه را در اطراف شمال شرق موصل تصرف نموده دیروز به 9 کیلومتری شهر موصل پیشروی نمودند. دگر جنرال عبدالوهاب السعیدی، یک قماندان نیروهای عراقی، دیروز از خط جنگ در نزدیکی موصل به رادیو آزادی چنین گفت:
اليوم امس تم تدمير اكثر من 10 عجلات مفخخه وخسائر 11
ده ها واسطه ماین گزارش شده داعش از بین برده شده. ده ها تن آنها شاید کشته شده باشند. بله، میان ما و نیروهای پیشمرگه کردی هماهنگی به سطح عالی وجود دارد، چون آنها در این محور با ما یک جا می‌رزمند. از سوی دیگر با اینکه بغداد از نیروهای ترکی در منطقه خواستار شده که در جنگ موصل اشتراک نکند، بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه گفته که تانک ها و توپخانه های اردوی ترکیه از نیروهای پیشمرگه پشتیبانی می کنند. اساکر اردوی عراق در روزهای اخیر شهرک استراتژیک بارتیلا در شرق موصل را تصرف کردند. مقام های فرانسه روند از میان برداشتن کمپ مهاجرین مشهور به جنگل را که در شهر بندری کالا واقع است امروز آغاز کردند. این کمپ از مدت هاست که در خط مقدم بحران مهاجرین در اروپا قرار داشته است. 6500 مهاجر از افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی به امید رفتن به بریتانیا در این کمپ زندگی می کنند. یک محکمه فرانسه هفته گذشته پلان از میان برداشتن این کمپ را تصویب کرد و 1250 پلیس برای کمک با این عملیات که انتظار می رود یک هفته طول بکشد فراخوانده شدند. طبق پلان باشندگان این کمپ به مراکز رسمی مهاجرین در سرتاسر فرانسه انتقال داده می شود که در آنجا می توانند درخواست پناهندگی بدهند. شب گذشته برخوردهای میان مهاجرین و پلیس صورت گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید به هیچ یک از دو نامزد انتخابات آینده رئیس جمهوری امریکا علاقه ندارد. روحانی این انتخابات را گزینش بین بد و بدتر خوانده است. قرار است هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات 8 ماه نوامبر با رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ مقابل گردد. رئیس جمهور روحانی دیروز در سخنرانی در منطقه عراق در مرکز ایران گفت رهبر یک کشور در اجلاس ملل متحد از من سوال کرد که کدام نامزد را ترجیح می دهم. پاسخ من این بود که آیا من بد را از بدتر یا بدتر را از بد ترجیح بدهم؟ آقای روحانی گفت از نحوهی که کلینتون و ترامپ همدیگر را متهم و توهین می کنند حیران است. این اشاره بود به مناظره های تلویزیونی میان خانم کلینتون و دونالد ترامپ. رئیس جمهور روحانی گفت اخلاق در امریکا وجود ندارد، کشوری که وانمود می سازد که گویا 200 سال دموکراسی داشته است. حسن روحانی برای بهبود روابط با غرب کار کرده است و سال گذشته توافقنامه مهمی را با قدرت های جهان امضا کرد که منتج به از میان برداشتن تحریم بر ایران شده و وعده برگشت ایران به صحنه بین المللی را داد. دونالد ترامپ گفته است که اگر به حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شود توافق هسته‌ای با ایران را می دارد. آیت علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفته است که اگر ترامپ چنین کاری را کند وی هم با کمال میل این توافقنامه را آتش خواهد زد. و یک مرد مسلح در نزدیکی کمپ آموزشی نظامی ناتو در اطراف تبلیسی مرکز گرجستان کشته شد. وزارت دفاع گرجستان دیروز در اعلامیه گفت حمله کنندگان که حداقل یک تن آنها مسلح بود تلاش داشتند وارد کمپ مشترک آموزش و ارزیابی ناتو گرجستان در خارج از تبلیسی گردند. این افراد بر یک محافظ امنیتی در خارج از این مرکز که در قرارگاه کرد سیانسی واقع است حمله کردند. یک سرباز گرجی به این حمله پاسخ داده و یک تن از حمله کنندگان را کشت. پایان خبرها.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قماندان نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان به خاطر تلفات نیروهای افغان از رهبری این نیروها خصوصا در بخش اکمالات و لوجستیک انتقاد می کند. حکومت افغانستان می گوید ریاض بنابر درخواست کابل برای حمایت از روند صلح در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. مقامات بغلان می گویند در عملیات مشترک دیروز چندین پوسته مخالفان مسلح را در مسیر شاهرای بغلان قندوز از بین بردند.
یه عملیاتی را که امروز باران داختیم واسل خداوند به موفقیت انجامید. دشمن ضربات خود خورده، جسدهایشون هم در میدان نبرد باقی مانده.
وزارت صحت عامه افغانستان یک کمپاین آگاهی دهی به هدف تشخیص و تداوی سرطان ثدیه یا پستان را آغاز کرده است. این بیماری سالانه صدها زن در افغانستان را می کشد. مطالب دیگری هم داریم. با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نگرانی اش را در مورد افزایش تلفات قوای امنیتی افغان ابراز داشته است. جنرال جان نیکلسون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است از تلفات در صفوف قوای افغان نگران است و بخشی از مسئولیت مستقیما به دوش رهبری در افغانستان می باشد. جنرال نیکلسون همچنین از تهدید داعش در افغانستان یادآوری کرده می گوید این گروه در صدد ایجاد یک خلافت در افغانستان می باشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال جان نیکلسون نگرانیش را در مورد وضعیت قوای افغان ابراز داشته است. جنرال نیکلسون که قمانده جنگ افغانستان را به عهده دارد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است در مورد شمار تلفات در صفوف قوای افغان نگرانی دارد و بخشی از مسئولیت این مشکل مستقیما به دوش رهبری افغانستان است. جنرال نیکلسون میگوید ما از رقم تلفات نگرانیم. سال گذشته قوای افغان تلفات سنگین را متقبل شدند که این تعداد امسال به همان اندازه و حتی کم بیشتر است. قماندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان همچنان بخشی از مسئولیت این مشکل را ناکامی در سطوح رهبری میخواند. وی از مشکلات پلیس افغان به طور خاص نام برد و از اردوی افغانستان هم یاد کرد که مشکلات دارند. جنرال نیکلسون گفت بعضی از واحدهای نظامی افغان نه تنها رهبری درست ندارند بلکه با کمبود تجهیزات و مواد غذایی هم مواجهند. به گفته نیکلسون سرباز جوان افغان در جبهه جنگ ناکام نیست. ناکامی در توانایی تجهیز و رسانیدن وسایل و مواد به آنهاست. جنرال نیکلسون افزود فساد و ناکامی در رهبری منتج به آن شده است که نیروها در جبهه جنگ در حالت دشوار قرار گرفته و این موضوع منتج به تلفات بیشتر آنها شود. جنرال جان نیکلسون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC همچنان از تهدید داعش در افغانستان یاد کرد و گفت این گروه در تلاش ایجاد یک خلافت در داخل افغانستان است. به گفته وی تمرکز داعش در حال حاضر بالای ایجاد خلافت به نام خلافت خراسان است. این گروه اساساً یک حرکت غیر افغانی است. به گفته نیکلسون جنگجویان ازبک مربوط به جنبش اسلامی ازبکستان و پشتونهای پاکستان از تحریک طالبان آن کشور به ISK یا دولت اسلامی خراسان به هدف جنگ در افغانستان پیوستند. او گفت مردم افغانستان این گروه را کاملا رد می کنند و فلسفه وسیع‌تر داعش کاملا مخالف فرهنگ افغانی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید ریاض بنابر درخواست کابل برای حمایت از روند صلح افغانستان ابراز آمادگی کرده است. عبدالله عبدالله در نشست خبری دیروز در کابل گفت که عربستان سعودی وعده سپرده که بر اساس وجیبه اسلامی و اخلاقی این همکاری را با افغانستان خواهد کرد. در همین حال برخی کارشناسان می گویند عربستان سعودی می تواند با وارد کردن فشار بر پاکستان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر سازد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید عربستان سعودی برای زمینه سازی و تسهیل روند صلح آمادگی نشان داده است. آقای عبدالله که به روز یکشنبه پس از سفر از عربستان سعودی با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت ریاض آمادگی نشان داده است تا در زمینه تسهیل روند صلح همکاری کند.
در مورد صلح و تشویق پروسه صلح در افغانستان اونا آمادگی خود نشان دادن که مطابق به تقاضای دولت افغانستان در وقتی که تقاضا صورت بگیره اونا آمادگی دارن که زمینه سازی کنن و این سهولت ایجاد کنن و همطور که اونا یادآوری کردن گفته ایره یک وجیبه دینی و مسئول مسئولیت اخلاقی ما برای عربستان سعودی میدانیم که در این راستا قدم بگذاریم.
آقای عبدالله هفته گذشته در یک سفر سه روزه با یک هیئت بلندپایه دولت افغانستان به عربستان و سعودی رفته بود. در این سفر آقای عبدالله را وزیران عدلیه، معارف، تجارت، حج و اوقاف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، 21 تن از تجاران ملی، سرپرست ولایت بلخ، رئیس شورای علما و معاون شورای عالی صلح همراهی می‌کردند. آقای عبدالله میگوید عربستان سعودی وعده کرده است که در افغانستان یک شفاخانه مجهز می‌سازد و برای حل مشکلات این کشور یک کنفرانس جهانی اسلامی را نیز برگزار می‌کند. شماره از کارشناسان سیاسی افغان به این باورند که سعودی می‌تواند از طریق آوردن فشار بالای پاکستان طالبان مسلح را با حکومت افغانستان با گفتگوهای صلح حاضر سازد. ودیر صافی استاد پانتون کابل میگوید که عربستان سعودی باید خودش به طور همه جانبه از پروسه صلح افغانستان اعلام همکاری نماید.
هرگاه عربستان سعودی میخواهد واقعا همکاری نماید، پس پاکستان را که به طالبان بسیار کمک کرده و میکند، آن کشور را بگوید که با افغانستان همکاری کند و طالبان را به گفتگو حاضر سازد.
عربستان سعودی در حال بر اساس تقاضاها برای همکاری با پروسه صلح افغانستان آمادگی نشان داده است که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین چندین بار خواهان میانجیگری عربستان سعودی در موضوع صلح گردیده بود، اما آن کشور در این زمینه همکاری لازم نکرد. آقای صافی میگوید این که عربستان سعودی برای تمام کشورهای اسلامی و خصوص پاکستان تاثیرگذاری بیشتر دارد و هرگاه بخواهد واقعا همکاری نماید، پس میتواند پاکستان را تشویق کند تا برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شود.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
گزارش های مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان را ادامه می دهیم. مقامات در بغلان می گویند تیم امنیتی و دفاعی بغلان در عملیات مشترک دیروز چندین پوسته مخالفان دولت در مسیر شاهراه قندوز بغلان را تصرف و بیش از ده تن آنها را کشته و زخمی ساختند. بشیر احمدی غزالی با جزئیات بیشتر از بغلان گزارش می دهد.
این عملیات در ولسوالی ناامن بغلان مرکزی و در اطراف شهرهای کندوز بغلان که از ناامنترین شهرهای کشور شمرده می شود راه اندازی شده و جنرال نورحبیب گلبهاری قماندان امنیه بغلان می گوید تمامی موازی مخالفین در این مسیر که تهدید جدی بر امنیت شهرها بود را تسخیر کردند. با گفته ای وی در این عملیات که به اشتراک اردو، پلیس و امنیت ملی انجام شد، 5 تن از مخالفین کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند.
این عملیاتی را که امروز باران داشتیم واسل خداوند با موفقیت انجامید. دشمن ضربات خود خورده، جسدهایشان هم در میدان نبرد باقی مانده. پوستهایی که از دست رفته بود پوستها را باز پیری تصرف کردند. در نسم ما پلیس ملی و پلیس محلی هم با همکاری اردوی ملی که تصمیم دارند که پوستهای را افراز بکنند و تحکیمات ببخشند و این پوستها واقعا در جای قرار داره که همیشه از این مسیر شهر قندوز بغلان ما در تهدید قرار داشت.
آقای گلبهاری افزود عملیات در بغلان برای سرکوب مخالفین ادامه دارد و تا پاکسازی کامل بغلان از وجود آنان ادامه خواهد داشت.
ما عملیات های دیگه هم سر داریم که ما میتونیم به نخاطی که دشمن در اوجه بتون باعث اذیت و آزار مردم ما شود، ما با سری عملیات خود آغاز میکنیم. دشمن در اوجه میتونه که نفوذ بکنه، باعث اذیت مردم شود. این منطقه را باید پاکسازی بکنیم و بعد از این انشاءالله در منطقه دندهوری و دانیهوری که ولسوالی یک مهندس داده عملیات خود در اوجه در پروگرام بعدی خود آغاز کردیم.
قماندان امنیه بغلان گفت از اینکه مخالفین در جنگهایشان از مردمان ملکی به حیث سفر استفاده می کنند و نیروهای دولتی با احتیاط به پیش می روند باعث طولانی شدن جنگ در بغلان شده است. در حال حاضر قسمت های زیادی از دند غوری، دهنه غوری، دند شهاب الدین و بغلان مرکزی در اختیار طالبان مسلح است و گاه اوقات صحنه درگیری های شدید و خونین میان مخالفین دولت و نیروهای دولتی می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین آگاهی دهی به هدف تشخیص و تداوی سرطان ثدیه یا پستان در کشور را آغاز کرده است. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دیروز در آغاز این کمپاین گفت سالانه حدود 3500 زن در افغانستان به سرطان ثدیه یا پستان مبتلا گردیده و از این میان 1700 تنشان جان می دهند. اشتراک کنندگان در این کمپاین نبود مراکز تشخیص و تداوی و عدم آگاهی مردم در مورد سرطان‌های ثدیه یا سینه را علت افزایش این بیماری خواندند. آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصلی از کامل دارد.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که به اساس گزارش سازمان صحی جهان سالانه حدود 20,000 تن در افغانستان مبتلا به سرطان میگردند. فیروزالدین فیروز روز یک شنبه در آغاز کمپاین آگاهی دهی به هدف تشخیص و تداوی وقایع سرطان های ثدیه در این کشور گفت که از این میان حدود 3500 زن در این کشور به سرطان ثدیه مبتلا گردیده که 1700 تنشان جان میدهند. به گفته آقای فیروز وزارت صحت عامه تلاش دارد تا با بلند بردن آگاهی عامه میزان این بیماری را نزد زنان کاهش دهد.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس استراتژی ملی صحت باروری خیش متعهد است تا وقوعات و وفیات ناشی از سرطان‌های ثدیه و هون کرایم را از طریق بلند بردن سطح آگاهی مردم بالخصوص آگاهی خانم ها در مورد سرطان ها و تقویت دانش و مهارت های عرضه کنندگان خدمات صحی را در مورد تشخیص و اهتمامات این سرطان کاهش دهد.
آقای فیروز وزن زیاد، عدم فعالیت فیزیکی، نوشیدن مشروبات الکلی، اشعه مضر، سن بلند و نگرفتن حمل را از عمده‌ترین عوامل خطر مبتلا به سرطان ثدیه عنوان کرد. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که اگر سرطان ثدیه به موقع تشخیص گردد قابل تداوی بوده و خطر مرگ را کاهش می دهد. پیدا شدن غده ها در سینه و زیر بغل و تغییر رنگ سینه از علایم عمده بیماری سرطان سینه می باشد که بیمار باید با دیدن این علایم نزد دکتر مراجعه کند. شینکی کروخیل عضو ولسی جرگه که خودش نیز مبتلا به سرطان ثدیه بوده است، نبود مراکز برای تشخیص و تداوی سرطان را دلیل افزایش این بیماری می داند. وی در این نشست ابراز امیدواری کرد که بنیاد جدیدی که در زمینه مبارزه با سرطان در افغانستان ایجاد شده بتواند این بیماری را در داخل کشور درمان کند.
بنیاد مبارزه یا مجادله علیه سرطان به نام افغانستان یک آدرس خواهد بود که از این بعد این مبارزه را دوام بدهند، همکاری کنند با وزارت صحت عامه افغانستان و تا باشد که یک خدمات معیاری انشاءالله که در چندین سال آینده امیدوار از 3 تا 5 سال آینده را ما شما شاید ازی باشیم که در افغانستان هم مریض تشخیص شود، هم عملیات شود، هم کیموتراپی شود، هم جراحی شود و هم تداوی با اشعه شود.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که سرطان یکی از بیماری‌های غیر ساری بوده که سالانه جان 38 میلیون تن را در جهان می‌گیرد. در این حال فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان که در این کمپاین اشتراک داشت گفت مردسالاری در افغانستان سبب شده تا زنانی که به سرطان ثدیه یا سینه مبتلا می‌گردند نتوانند بیماریشان را اظهار کنند.
مشکل افغانستان تنها در رابطه با نبود امکانات و دوا و درمان و شفاخانه و طبیب و پدیده ها نیست، بلکه ما مشکل بزرگتر داریم. با اون چالش و مشکل از درون خانواده آغاز میشه. زن در خانواده اکثرا از حمایت روانی مرد برخوردار نیست.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در سال جاری توانستند تا به همکاری بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان مرکز تشخیص سرطان را در شفاخانه جمهوریت کابل ایجاد کند. به اساس معلومات این وزارت قرار است تا هفته آینده مرکز تشخیص و تداوی سرطان به همکاری ایتالیا در شفاخانه استقلال کابل نیز به بهره برداری سپرده شود.
دوستان عزیز از همراهیتان تشکر میکنیم. رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ایمل سنجیده برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بر علاوه سایر موضوعات در مطالب و سرمقاله‌هایشان در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان نوشتند. روزنامه سرخط در یک مطلب شماره امروزیش نگاشته است که سفر هیئت 3 نفری طالبان از قطر به پاکستان و گفتگوهای سری آنان با مقامات افغانی و آمریکایی و احضار آنها به پاکستان به موضوعات داغ مورد بحث تبدیل شده است. در ادامه مطلب آمده است که حکومت افغانستان در این مورد سکوت اختیار نموده است، ولی عبدالله رئیس اجرایی این سفر طالبان را عادی خوانده و تذکر داده است که اسلام آباد حامی همیشگی طالبان می باشد. نویسنده مطلب می نویسد که در این اواخر از ارتباط نزدیک میان روسیه و ایران با گروه طالبان گزارش های به چاپ رسیده است، ولی پاکستان در تلاش این است تا کنترلش را بالای طالبان حفظ نماید. در مطلب همچنان در مورد گفتگوهای صلح با طالبان آمده است و گفته شده که گروه طالبان یک دست نیست و به باور نویسنده بخش نظامی طالبان مصروف جنگ است و بخش سیاسی آنان مصروف گفتگو، که این خود نشان دهنده درو بودن طالبان می باشد. روزنامه سرنوشت از قول حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد نوشته است که سفر طالبان به اسلام آباد نشان می دهد که خود طالبان توانایی گفتگوهای صلح را ندارند. در مطلب آمده است که آقای زاخلوال در صحبتی که با رادیو آزادی داشت با انتقاد تند از حکومت پاکستان گفته است که باید حکومت پاکستان در مورد سفر طالبان به پاکستان دولت افغانستان را در جریان می گذاشت. روزنامه دولتی هیواد هم در سرمقاله‌اش نوشته است که طالبان در گفتگوهایشان استقلالیت ندارند. در ادامه سرمقاله آمده است که تا زمانی که طالبان تحت تأثیر پاکستان باشند، گفتگو در مورد صلح با این گروه بی‌معنا است. روزنامه آرمان ملی در شماره امروزیش از قول تعداد از کارشناسان نوشته است که طالبان در فصل زمستان آماده گفتگوی صلح می شود، در حالی که در فصل بهار دوباره به جنگ رو می آورند و این عمل طالبان چندین سال تجربه شده است. در ادامه مطلب از قول کارشناسان آمده است که اگر حکومت دروازه گفتگو را با مخالفین باز گذاشته است، باید جنگ را علیه آنان همچنان ادامه بدهد.
سازمان‌های امدادرسان در بخش رسیدگی به مهاجرین عودت کننده افغان به کشورشان با مشکلات مواجه می‌باشند. روزانه سیل از مهاجرین افغان از راه تورخم به افغانستان برمی‌گردند. هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که این سازمان در ماه سپتامبر خواهان میلیون‌ها دلار کمک عاجل برای مهاجرین برگشت کننده و بی‌جا شدگان داخلی افغانستان شده بود، ولی تا حال نتوانسته است این پول را جمع‌آوری کند. جزئیات بیشتر را همکارم زرغونه منگل تقدیم می‌کند.
هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان نگرانیش را از وضعیت مهاجرین عودت کننده افغان به کشورشان ابراز داشته و می‌گوید ملل متحد برای رسیدگی به این مهاجرین و بیجا شدگان داخلی خواهان میلیون ها دلار شده بود که تا حال بخش اعظم آن به دست نیامده است. این مقام ملل متحد همچنان نگرانیش را در مورد مشکلات احتمالی افغان های برگشته از ایران و پاکستان قبل از فرارسیدن زمستان امسال ابراز داشت. مارک بودن هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان با آژانس خبری رویترز گفت این سازمان در ماه سپتامبر خواهان میلیون ها دلار کمک عاجل مالی برای مهاجرین برگشته و دیگر بیجا شدگان در داخل افغانستان شده بود، ولی تا حال نتوانسته است این پول را فراهم سازد. وی می گوید از جمله 150 میلیون دلاری که خواهان آن شده بودیم تنها 48 میلیون دلار را تا به حال به دست آورده ایم و مصارف ما یقیناً با آمدن زمستان بلند خواهد بود. بر اساس تخمین ملل متحد، شمار مهاجرین برگشته به افغانستان از ایران و پاکستان امسال به بیش از 500 هزار نفر می رسد که این مسئله توانایی حکومت افغانستان و ادارات کمک رسانی را در بخش برخورد با این برگشت کنندگان در حال به چالش می گیرد که خشونت ها نیز در نقاط مختلف این کشور شدت یافتند. تورخم که مزدحم‌ترین دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان است، حدود 170 هزار نفر امسال از آن گذشته و به افغانستان برگشتند. شمار زیادی از آنها به آزار و اذیت مقامات و پلیس پاکستان در حال اشاره می کنند که روابط میان دو کشور در این اواخر تیره شده است. اسلام آباد تلاش‌ها برای اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و شمار این افراد در چند ماه اخیر بعد از آن افزایش یافته است که روابط میان افغانستان و هند تقویت بیشتر یافته و روابط هند و پاکستان به تیرگی گراییده است. مارک بودن هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد می گوید در حالی که آب و هوای ننگرهار در زمستان نسبتاً معتدل است، ولی شمار زیادی از مهاجرین برگشته به افغانستان راهی کابلند و بی سرپناه می باشند. از سوی دیگر تادامیچی یماموتو رئیس اداره یوناما در کابل می گوید چالش کمک به عودت کنندگان افغان نیازمند توجه جدی است.
همکارم زرغونه منگل از وضعیت عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان گزارش می داد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار مربای مرچ و از میدان ورزش را میشنویم و همچنین گزارش از تحولات اخیر در عراق داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
وزیر مالیه افغانستان میگوید تا 3 هفته آینده طرح برای جلوگیری از جمع‌آوری پول غیر قانونی در بنادر کشور آماده می شود. دکلیل حکیمی امروز در نشست در کابل گفت این طرح از سوی کمیته بین الوزارتی که به تازگی ایجاد شده آماده می شود. ولیسی جرگه وزرای مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه افغانستان را به این جرگه استجواب کرده است. سلامت عظیمی و فیروزالدین فیروز پس از آن به این جرگه فرا خوانده شدند که وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر و آمار معتادین در این کشور خبر داد. سربازان عراقی و جنگجویان پیشمرگه کردی پس از اینکه در چند روز اخیر قریه‌های اطراف شمال، شرق و جنوب شهر و جنوب شهر موصل را تصرف کردند، در 3 جانب شهر جابجا شده آمادگی می‌گیرند. مقام‌های فرانسه روند از میان برداشتن کمپ مهاجرین مشهور به جنگل را که در شهر بندری کالا واقع است امروز آغاز کردند. 6500 مهاجر از افریقا شرقی میانه و آسیای مرکزی به امید رفتن به بریتانیا در این کمپ زندگی می‌کنند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید به هیچ یک از 2 نامزد انتخابات آینده رئیس جمهوری آمریکا علاقه ندارد. روحانی این انتخابات را گزینش بین بد و بدتر خوانده است.
گزارش ها از شمال عراق می رسانند که قوای پیشمرگه کردی و سربازان عراقی وارد آخرین قریه در نزدیکی شهر موصل شدند. به اساس گزارش، نیروهای اردوی عراق اوایل دیروز داخل قریه تل کیف شدند. عملیات وسیع نظامی برای پس گرفتن موصل، دومین شهر بزرگ عراق از گروه تندروی دولت اسلامی، هفته گذشته آغاز شده است. در همین حال وزیر داخلی حکومت محلی منطقه خودمختار کردستان گفته است انتظار نمی رود که این جنگ به زودی پایان یابد. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای حکومت عراق پس از آن به این پیشروی در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی دست یافتند که این نیروها به روز شنبه شهرک استراتژیک همدانیه در 12 کیلومتری شهرک موصل را تصرف کردند. به اساس گزارش، نیروهای اردوی عراق داخل قریه تل کیف شدند. این قریه در 5 کیلومتری شمال موصل موقعیت دارد. نیروهای اردوی عراق به حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی پیش از این کنترل شهرک بارتیلا در 12 کیلومتری موصل را در دست گرفته بودند. وزیر داخلی حکومت محلی منطقه خودمختار کردستان عراق به پیشروی نیروهای عراقی در عملیات واپسگیری شهر موصل اشاره کرده و میگوید که انتظار نمی رود این جنگ به زودی خاتمه یابد. کریم سنجاری که در این حال سرپرست وزیر دفاع در منطقه نیز است، به روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است که جنگجویان گروه دولت اسلامی که گمان می رود تعدادشان بین 4000 تا 8000 باشد، به خاطر ارزش سمبولیک موصل برای این گروه شدید جنگ خواهند کرد. تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سال 2014 کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق را در دست گرفتند. رویترز می نویسد که ابوبکر البغدادی رهبر این گروه پس از تصرف شهر موصل در یک مسجد این شهر خلافت گروه دولت اسلامی را اعلان کرد و خود را رهبر مسلمانان جهان خواند. سنجوری در این مصاحبه همچنان گفته است که اگر موصل دوباره تصرف شود، این خلافت هم پایان می‌یابد. او افزوده است که اگر آنها در موصل با شکست مواجه شوند، دیگر جایی بجز از رقه برایشان باقی نخواهد ماند. شهر رقه سوریه سنگر بزرگ دیگر گروه دولت اسلامی به حساب می‌آید.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام‌های هفتوار از میدان ورزش و مربای مرچ را بشنویم، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم ستار فروغ برخی از این نشرات را مرور کرده است.
نشریه دیجیتال ژورنال در مورد افزایش کشت تریاک و تولید مواد مخدر در افغانستان مطلب را نشر کرده است. این نشریه به نقل از سازمان ملل متحد می نویسد که کشت تریاک 10% و تولید مواد مخدر 43% نسبت به سال گذشته در این کشور افزایش یافته است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC گزارشش را در این مورد به روز یکشنبه نشر کرد. در مطلب نشریه دیجیتال ژورنال به نقل از مقام ها آمده است که آب و هوای مساعد، افزایش ناامنی ها و کاهش کمک های بین المللی از دلایل عمده ازدیاد کشت کوکنار در افغانستان است. این نشریه می نویسد که هلمند هنوز هم ولایتی است که در آن کوکنار به پیمانه وسیع کشت می شود و به دنبال آن ولایت های بادغیس، قندهار، اروزگان، ننگرهار و فرا قرار دارند. در مطلب آمده است که تمام این ولایت ها شاهد فعالیت های شورشیان مسلحند. نشریه به نقل از باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، نوشته است که میگوید به این باور است که با تجهیزات، وسایل و نیروهای اپراتیفی موجود نمیتوانند با کشت تریاک در مناطق ناامن مبارزه کنند. او افزوده است که در پی چالش های ناشی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در بخش های مختلف کشور، فرصت ها برای تخریب مزارع کشت کوکنار از دست رفته است. به نقل از احمدی همچنان گفته شده است که بخش اعظم جنگ در افغانستان از عوایدی که از حاصل کوکنار به دست می آید تمویل می شوند. به گفته او در هر جایی که شما کشت کوکنار را در افغانستان مشاهده می کنید، در آنجا درگیری را هم می بینید. نشریه دیجیتال ژورنال در اخیر به نقل از رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته است، ما به جامعه بین المللی تشریح می کنیم که زمان آن است تا حمایت از مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان افزایش بدهد. و روزنامه گلوبال اند میل چاپ کانادا در شماره دیروزش مطلب را در مورد روند عودت مهاجرین افغان نشر کرده است. در مطلب آمده است که سازمان ملل متحد تخمین می کند که در سال جاری میلادی بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند و این باعث فشار بر حکومت افغانستان و ادارات مدد رسان خواهد شد. روزنامه به نقل از سازمان ملل متحد می نویسد که نزدیک به 170 هزار افغان امسال از طریق گذرگاه ترخم عودت کردند. به نوشته روزنامه، بسیاری از این عودت کننده ها گفتند که با خراب شدن روابط میان کابل و اسلام آباد از سوی مقامات و نظامیان پاکستانی آزار و اذیت شدند. سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر خواهان میلیون ها دلار کمک عاجل برای مهاجرین عودت کننده و بجا شده های داخلی شده بود. مارک باودن، ناظم کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که از 150 میلیون دلار که تقاضا شده بود، صرف 48 میلیون دلار را دریافت کردند. در مطلب روزنامه گلوبال اند میل آمده است با آنکه سرپناه موقت برای عودت کننده ها در ننگرهار و دیگر ولایت ها ایجاد شده، اما مهاجرینی که در غرب کابل جابجا شده اند شاید در فصل زمستان با مشکل مشکلات شدید روبرو شوند. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی خسته نباشین. در این برنامه در کنار مهمترین خبرهای ورزشی مصاحبه ای را با کبیر خوشبین مسئول مسابقات داخلی و خارجی ورزشکاران معلول افغانستان در مورد مشکلات و برنامه های ورزشکاران معلول دختر تنظیم نموده ایم که توجه شما را به آن معطوف می داریم.
وضعیت ورزشکاران در بسیار در حالت خوب قرار ندارد، چون کمک های ورزشی ندارد، وسایل استاندارد ندارد، کدام بودجه مشخص برای ورزشکاران تعیین نشده.
با عمران محمدی بازیکن تیم ملی کرکت نوجوانان افغانستان آشنا شوید که 7 سال از تمرینش می شود و عضو تیم ملی نوجوانان افغانستان نیز می باشد. از وی در مورد احساسش در مسابقات خارجی بشنوید.
آدم اکسایتد می باشد، بسیار جذبه بالا می باشد، احساس خوشی می باشد، احساس افتخار می باشد.
و در اخیر هم در مورد بازی کرکت معلومات مختصری خدمت شما ارائه خواهد شد. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را از امیرا الکوزی بشنوید.
تیم فوتسال صداقت افغانستان قهرمان مسابقات فوتسال در قرغزستان شد. یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم صداقت در بازی نهایی این مسابقات که به تاریخ 22 اکتبر انجام شد 5-2 تیم ناریان قرغزستان را شکست داد. تیم صداقت افغانستان به تاریخ 20 اکتبر عازم قرغزستان شد و توانست 3 تیم قهرمان لیگ قرغزستان را شکست دهد. مسابقه دوستانه کرکت میان دو تیم از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به هدف کمک به آسیب دیدگان جنگ در قندوز از سوی کرکت بورد افغانستان را اندازی شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت $30,000 مسابقه عاید نمود که مواد اولیه، البسه و دوا تهیه و به مستحقین از سوی کرکت بورد توزیع شد. قابل ذکر است که مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که سلسله این کمک ها به سایر ولایات همچنان ادامه دارد. مسئولین فدراسیون فوتبال میگویند که کورس آموزشی برای مربیان فوتبال در ولایت غور را اندازی شده است. طاهر رؤوفی مربی این برنامه آموزشی در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کورس آموزشی 24 مربی ذکور و اناث شرکت دارند. قابل ذکر میباشد که در این برنامه آموزشی مربیگری درجه دی تدریس میشود. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال انگلستان تیم لیورپول توانست تیم ویست بروم را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال انگلستان تیم لیورپول توانست 2-1 تیم ویست بروم را شکست دهد و مقامش را در جدول این مسابقات حفظ کند. این بازی در استادیوم فوتبال شهر لیورپول به تاریخ 22 اکتبر انجام شد.
مسئولین فدراسیون معلولین یا پارالمپیک افغانستان میگویند که ورزشکاران این فدراسیون با مشکلات زیاد روبرو هستند. کبیر خوشبین مسئول مسابقات داخلی و خارجی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که ورزشکاران این فدراسیون مکان برای تمریناتشان ندارند و به این فدراسیون از سوی حکومت نیز بودجه تخصیص داده نمی شود. در این مورد من خلیل سلطانی با آقای خوشبین مصاحبه انجام دادم و در نخست از وی در مورد مسابقات دختران معلول پرسیدم.
شاید در رشته ویلچر باسکتبال در سال 2017 داشته باشد که تقریبا 15 نفر تیم ملی است. با کماندوش بازیکنان از ولایات هستند، از کابل هستند، تیم منتخب است. کمیته سالی بسار بخش ویلچر باسکتبال ما را سپورت میکنه.
ورزشکارای معلول دختر در افغانستان در چی وضعیت است و تعدادشان به چقدر است؟
وضعیت ورزشکاران در بسیار در حالت خوب قرار ندارد، چون کمک‌های ورزشی ندارد، وسایل استاندارد ندارد، کدام بودجه مشخص برای ورزشکاران تعیین نشده که اینا سپورت شوند، سپورت هم اقتصادی شوند، هم مادی شوند ندارد. و متاسفانه بازم با تعداد 150 ورزشکار به عنوان معلول فعلا ورزش میکنن از ولایت‌های مختلف هم مثل هرات است، مزار شریف است، کابل است و در رشته پینگ پونگ هم در بانوی و ایسا ورزش میکنن.
میشه دستاوردهای بانوان بر ما بگوین؟
دستاوردهای بانوان طبقات خارجی تنها در بخش پارا تیکواندو یک مدال نقره داریم و دیگرش تا تراک کردیم و خوب درخشیدیم مدال ناوردیم تانیم.
و اکنون از زندگی ورزشی عمران محمدی ورزشکار تیم ملی کرکت نوجوانان افغانستان با خبر شوید.
عمران محمدی هستم، از تیم ملی نوجوانان افغانستان. مدت 7 سال میشد کرکت بازی میکنم و فعلا در تمرینات تیم ملی 19 سال افغانستان مصروف هستیم. تری جالب از سفر اول ما است که در 2012 بود به تایلند که ویژه مسابقه اول ما بود به افغانستان، یعنی دیبیو ما توانستم که میچ به افغانستان ببرم. دیگه خاطری است که خاطر تا مرگ از یاد آدم باید هر کار که میخواهد که در آن کامیاب شود باید کوشش کند. دیگر راز موفقیت ما در کوشش ما است که در زحمات ما است که ما کشیدیم. بلندترین سکور ما به حساب انترنشنال یعنی ACC ایشن کرکت کانسل 51 بوده و در مسابقات داخلی 101 بوده. پیام ما به جوانایی است که در هر رشته در هر کار کانا علاقه دارن پشت او را بگیرن که در جای برسن. خودم آرزو را دارم گرچه حالی هم عضو تیم ملی جوانان افغانستان هستم، می خواهیم که عضو تیم ملی کرکت افغانستان شد.
کرکت چه نوع ورزش است؟ این را از الیاس صالح بشنوید.
کرکت یک ورزش تیمی بیت و توپ است که در زمین چمن دایره شکل میان دو تیم 11 نفری بازی می شود. در نخست سر تیم های دو تیم یک قره را بالا مندازند که به نام تاس یاد می شود و این قره مشخص می سازد که کدام تیم بیتینگ و کدام تیم بالینگ می کند و هر تیم که برنده تاس شد می تواند از میان بیتینگ یا بالینگ یکی را انتخاب کند. در مرکز زمین کرکت یک محوطه خاکی به طول 21 متر وجود دارد که این قسمت در جهان به نام پچ مسما است و در طرفین آن سه چوب وجود دارد که به نام وکت یاد می شود و در کرکت 11 نوع آوت وجود دارد. توپ کرکت دارای محیط 4x22 تا 9x22 سانتی متر و 9x155 تا 163 گرام وزن دارد که سطح آن از چرم و مرکز آن از چوب پیچیده شده است. چوبی که با آن به توپ ضربه می زنند بیت نامیده می شود که طول آن 5x96 سانتی متر و عرض آن 8x10 می باشد. کرکت در بیش از 100 کشور بازی می شود و مشهورترین بازی در کشورهای هند، بنگلادش، نیپال، افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، سریلانکا و استرالیا می باشد.
برنامه ورزشی این هفته ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
دیگر از بازسازی ها اثر نیست، دلارها آمده، مردم خبر نیست، همه در فکر جیب و عیش و نوشن، با کار اصلاحات هیچ نظر نیست. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، با یک برنامه تازه و نو آمدیم در خدمتتان قرار داریم. چطور هستین امرای سایت های اجتماعی مثل فیسبوک؟ 24 ساعت مردم یکی دیگه خود دو میزنن. خدا ما و شما را از شر اتو آدمان نگاه کنه. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که معرفی یک کتاب است میشنویم.
ا
هفته گذشته کتاب تحت نام وکیل نامه با خط وکیل چنار گلخان در یک جلد از چاپ برآمد. وکیل نامه مجموعه اشعار، دو بیتی ها و خاطرات وکیل چنار گل می باشد. این کتاب با مقدمه کوتاه با خط وکیل چنار گلخان آغاز می شود. اولین نوشته این کتاب که پس از مقدمه آمده است مربوط به حوادث اوایل شورا و زندگی وکیل چنار گلخان است که تازه خود را برای شورا کاندید کرده بود. دورجان، در وکیل نامه نویسنده کوشیده است که خاطرات دوران وکیل بودنش را بیان کند و از این که در دوره وکیل شدنش به لوحای زیادی را نوشجان کرده است و اندازه گردنش که یک زمان مانند کمر زنبور بود و حالا کلفت قوی مثل ستون برنده شده است رضایت نشان می دهد. در فصل چال و فریب وکیل نامه در جای آمده است که در یکی از روزایی که تازه خود را کاندید کرده بودم به قریه ما رفتم و در محفلی که برای کمپاینم برگزار شده بود اشتراک کردم. همین که پشت میز خطابه رفتم و به سخنرانی شروع کردم، چنان لاف و دروغهای شاخدار گفتم که دان مردم قریه باز و دان خودم قف کرد و همه برایم کف زدن و زنده باد گفتن و همین حرفا بود که بعد از انتخابات وکیل شدم. در بخش دیگر این کتاب آمده است: هر روز به شورا می روم و گاهی در چوکی هم خوابم می برد و گاهی با وکیل پالویم مسجکانی می کنم و گاهی هم با وکیلی که خوشم نمی آید دعوا و گفتگو می کنم. حتی روزی بالایش حمله کردم و چند مشت لگد را نثارش کردم و خوب دلکم یخ کرد. در فصل وعده خلافی این کتاب وکیل چنار گلخان به قسم تیر خود را آورده است و چیزی ننوشته است. نویسنده از رفت آمدش به شورا توسط باردیگاردهایش و موترهای ضد گلوله‌اش نیز یاد می کند که چگونه پلیس چارایی زیرسبزی را در روی جاده سیلیکاری کرده است. در بخش آخرین کتاب وکیل چنارگلخان از بودنش در شورا اظهار خرسندی کرده و کتابش را با یک دو بیتی ختم می کند: به شورا بنگرید که جای نان است، به شورا بنگرید که جای نان است، در اینجا جبه ها خرد نه کلان است، بیایار جان که با هم راز گوییم، بیایار جان که با هم راز گوییم که راز اهل شورا بس کلان است.
شنوندای عزیز، شیر مرزا و غفار که یک زمان با هم همصنفی در مکتب بودن، پس از 8 سال یکی دیگه خود را پیدا کردن و با هم تعهد کردن که پس ازی با هم یک جا کار کنن. ای که چی کار؟ اینه بشنوین.
اوهو اوهو شیر مرزا جان، تو کجا و اینجا کجا؟ السلام علیکم
غفار جان، چطور هستی؟ او در مرا
زنده باشی، سلامت باشی،
مونده نباشی،
تشکر. او بیادر تو کجا هستی که ایش دیده نمیشی؟
ولا هستم سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل، تو کجا هستی جان آقا؟
مخو سابق کار خرید و فروش دوارم میکدم، میخوانه خبر داری؟
آه.
اگه یادت باشه دمو سر پل خشتینه یک تو دیگه که دوا فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کار دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خودسرانه گلی قلبه دادم، باز بیچاره کمی مرد، باز من بندی شدم دیگه، باز خلاص که شدم یک در ملتون واس کده. خو گمش که پشت از ایگه پا چی میگردی؟ حالی نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته 8 سال شد که ای ندیدیم تو. بیادر
بیادر آله نوکرت شیر مرزای خالی نیست، دکتر شیر مرزاست، میفهمی یا نه؟
دکتر؟ دکتر چی او بیادم؟ تو خود امتحان کنکور ناکام موندی، این دکتری رو چی وقت یاد گرفتی؟
چقدر ساده سی بیادرت خواهد دوره مدتب که پیش یک دکتر شاگرد بود اگه یادت باشه برای مریضان نمره میدادم
یکان مریضی که برات پیسه میداد باز نمره اولا برش میداد یاده وز ای جوانورگی
آفرین اینه یادت هست که تمو دکتر یک چند سال کار کردم وقتی که مریض پیش دکتر میامد بیادرت متوجه می بود که نفر چی مریضی داره و چی میگه و دکتر برش کدام دوا را نوشته میکنه و همو بود که دوای هر درد شناختم و شو یادداشت کردم این حال پخته دکتر شده
ای والای ای خود راست اما ایره نگفتی که با سند چطور گرفتی او بچه
ای بابا چه قفت فام هستی از مرا خسر برین در مسئولیت خانه سعدمندی کلان آدم است سندش او برم گرفت به جنجار
خوه اینه والا آل خیده کجا ماینه خانه کاری ها
اطال خو ماینه خانه بدلم نیافتیم در جستجوش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری زیاد داشته باشه و اوجه مریضا زیاد باشه که کارم جور شوانه
ای خی گوش کنی کاری میکنیم که خدا کنه بیا خی در داخل در ملتون ما یک ماینه خانه واز کو دکتر تو دوا فروش ما تو نسخه نوشته کو من دوایشم بیتم چطور؟
والا اصل گپ زدی وادم خیم آدرسش بده که کار شروع کنیم دیگه چرا طول میدی؟ خب من این نمره را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کننی؟
نه بچش از وقتی که امرای ما آمدی رنگ روی تازه شده میره نام خدا
اگر رنگ روی ما تازه شده خو کار تو هم جور شده نه؟ بر مریض که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولین بگیری که دیگه جای دوایش خوبش نیست و ترپس مریضا را طرف خودت روان کده رایستم نه وی؟
آفرین نال اوشار شدیم گوش کن سبا که آمدی اینمی چند قلم دوا را برات نوشته میکنم امیارا به مریضا تجویز کنی خو؟
ایام از امو دواهایی نیست که وقت تاریخش کم مانده باشه؟
از امو دواست هر مریضی که پیشت آمد هر تکلیفی که داشت فامیدی آنی امی دوا را برش نوشته کو که خلاص اوی دواها که تاوان نکنی منی
خو یا خو کلش دوای جگر است و آدم آلیی را چطور با مریضایی که تکلیف گلون داره با تم وی؟
ای ساده خدا بیته دیگه بیازی دوای تقلبی کجا فایده داره که با کس نقص کنه
و ایام یک پارچه کوتاه تمثیلی اوهو دستگیر جان چشمای ما روشه سلام علیک
سلام علیک خود بدین جان مانده نباشی چطور هستی وادم
زنده باشی تو چی حال داری او نجوان ای نجوان
چی شده خود بدین چی گپ است چرا
چی شود دیگه تو کجا هستی بسیار به میرو به محبت شدی
نه بابا
از خانه هم کچ کردی خانه تا هم ندیدم که من میامدم دیدنت چی گپ شد که یکی و یک بار رفتی و رفت آمدتان قد کدی
والا مصروفیت ها زیاد است دیگه وقت نیست آقا
راستش بگو از ما خود دق نیستی و آدم
نه خدا نکنه چرا دق باشم اگرقم
خیچی تو که یک دفعه غیبت زد و دیگه این طرف خانه ما نامدی راستش بگو چی گپ است
برو باز میایم چیز گپ نیست بیغم باش
نه که نگوی نمیمانمت کس پیشم بری یا بگو دیگه
والا از تو چی پت کنم بچه که من خواه و نمیفهمی که دیگمم لنگدوانی و چاپیگری و از دیگه پا میکدم باز بیکار شدم بالاخره یک شناسا اندیوالم که من چوم از تو کده بی باشه یا نباشه خو به هر ترتیب او را پیدا کدم او مرا دمام پالوان صدا میکد باز او مرا پالوان گفته او نه خارج روان کد از او خاطر یک چند وقت مرا ندیدی
آل باز کدام مدالم آوردی یا نه؟
ای ساده آل خوما پالوان باشم که مدال بیارم انه.
این مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خداحافظ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.